أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم صاحب جواهر و دیگران ادعای اجماع کردند و فرمایش مرحوم سید مرتضی در جلد 20 وسائل که قبلا خونده شد صفحه 436 این بود که به من فردت به الامامیه القول به ان من زنا به امرأت و لها بعلان حرم علیه نکاحها ابدا، و این رو جزء اجماعات امامیه میشمارن. بعد میفرماین که ورد من طرق شیعه فی حضر من ذکرناه اخبار معروفه. قبل از مرحوم سید مرتضی، مرحوم مفید در مقنعه فتوا به حرمت نکاح این زن داد که ذات البعل بود و کسی با او فجور کرد. بعد از مرحوم سید مرتضی، افرادی مثل ابن عزیز در سرائر تصریح کردند به اینکه زنا به ذات البعل حرمت ابدی میاره. اما وقتی شما به مقنعه مفید و سرائر ابن ادریس که ادعا میکنید، یکی قبل از سید مرتضی است، یکی بعد از سید مرتضی، اینا همشون به اصل فتوا اکتفا کردن، نه از اجماع خبری هست نه از روایات. سلار و اینها هم شاگردان سید مرتضی بودن. یکی از کسانی را که سید مرتضی تربیت کرد سلار بود که ظاهرن این سالار دینمیست. ما در شمال چه گلستان، چه مازندران، چه گیلان این لقب و واژه سالار سابقه نداشت، همون سالار میگفتن. این سالار دینمیست، از فقهای بزرگ است و از شاگردان بعد از سید مرتضی است و در سایه تربیت او نه تنها کتاب فقهی نوشت، کتاب کلامی هم نوشت که تقریبا رد کرده حرفهای قاضی عبدالجبار معتزلی را که در المغنی نوشته است، که قبلا هم جریان کتاب سلار ذکر شد. در این بیانی که مرحوم سید مرتضی دارد، قبل از ایشون مرحوم مفید فرمود حرام است، بعد از ایشون مرحوم ابن ادریس در سرادر حرام است، آیا سند فرمایش این بزرگان که قبل از سید مرتضی و بعد از سید مرتضی اجماست که سید مرتضی ادعا دارد، یا اخبار معروفی است که ایشون اشاره کردن، یا نه از اجماع خبری است نه از اخبار اثری، بلکه از اولویت اثری است که شهید در مسالک برابر اولویت فتوا میدهد. میگوید که اگر عقد ذات البعل حرمت باطل است، فجور و آمیزش بدون عقدم به طریق اولا هست. آیا روی اولویت فتوا دادن یا روی اجماع یا روی اخبار؟ هیچ کدام سندی در کار نیست. مطلب اصلی که در فرمایشات مرحوم سید مرتضی هست این است که ایشون فرمودن این تقریبا من فردت به الاجماع امامیه است، اجماع ماست و اخبار معروفی ما هم داریم. خب اگر روایات معروفی در شیعه به این دلالت دارد، این اجماع بشه مدرکی. مدرکی یعنی مدرکی، پس اساسی برای این اجماع نیست. اونگاه اون بزرگانم مثل خود جناب عالی به زعم اخبار معروفه به یک سمت رفتن اجماع پیدا کردن، چون اخبار معروفه زیرش آب بسته شد، هیچ خبری از خبر نیست، این اجماع هم به شرحی زن. لذا یه فرد منزه محقق محتادی مثل مرحوم آیت الله اصل احمد خونساری هیچ چاره ای نداشت، فقط گفت در حد احتیاط دیگه. خب شما از یه طرف میگی اخبار معروف است، از یه طرف ادعا اجماع میکنی. خب اگر اخبار معروف باشد یقینا این اجماع مستند به اوست دیگه. اجماع در جایی است که ما هیچ مدرکی در دست نداشته باشیم تا بتونیم کشف بکنیم از حکم معصوم، فتوای معصوم، ظهور معصوم، رضای معصوم. اگر یه خبری باشه در بیغوله یک کتاب تاریخی، خب حالا ممکنه ما بگیم این مجمعین به اون خبر دسترسی نداشتن، اما به زعم شما یعنی سید مرسی اسماعیل اخباری است دلالت میکند بر حرمت نکاح کسی که با ذات البر زنا کرده است. این اخبار هم معروف است. خب اگر اخبار معروفه ما داریم دیگه اجماع نخواهد بود، این اجماع بشه محتمل مدرک. اگر یه محقق بخواهد به اجماع توسط کند، میگه شما که اخبار معروفه رو گفتید شاید مستند اجماع مدرک بشه، به اخبار مراجعه بکند، ببینید همین شیخ طوسی که بخواهد مقنعه مرحوم شهید مفید رو مرحوم کند، در همون بحث فقط عقد ذات البر رو ذکر میکند، روایتی منده بکنه مرحوم شاه وصل هم ذکر میکرد دیگه. بنابراین اگر اجماعی باشد به زعم خود شمای ابن سید و اخبار معروف تحکیت را کند، به سراغ اخبار میبینیم این بیش خبری از خبر نیست. نه فرق نمی کند دیگه، اجماع مدرکی چه قاعده باشد، چه آیه باشد، چه روایت باشد، حجت نیست دیگر. یکی از اون مدارک قاعده مستاد از آیه یا روایت از قاعده که خود جعل نشده، که بالاخره سند قاعده یا آیه یا روایت دیگر. نه اونها به زعم این که خبر از اتفاق کردن نبود، پس اصل اتفاقشون باطل هست، نه اثبات بکنیم پس اتفاقی هست. شاید اونها به همین گما خوشگمانی که اخبار معروفی هست همه فتوا دادن. اینه که دست یک فقیه باز نیست. مرحوم است احمد خونسری خیلی تلاش و کوشش کرده که یه راهی برای حرمت باز کند. خب شهید البته مقدمه برای اینها، خود مرحوم شهید است. اگر دستش باز بود دیگه به اولویت تمسک نمی کرد، و اگر دستش اینا باز بود مرحوم آشق محمد حسن پسر بزرگ مرحوم کاشورقتا نمی مد، حرفای شهید آب نمی بس. بنابراین اگر در حد احتیاط کسی بخواد بکند، بله همون راهی که بزرگان رفتن، این راه راه درستی است، اما بیش از حد احتیاط نیست. چون اون روایاتی که وارد شده مال عقد ذات البعل است، و عقد ذات البعل اگر بین عالم و جاهل فرق داشتن یک، بین آمیزش و عدم آمیزش فرق داشتن دو، این صورت حکم خاص خودش دارد، و حکم از حد احتیاط فعلا چون دلیلی نداریم. اینا اصلا قاعده را برای همین چیز فرض کردن که آدم وقتی به سراغ شبهات دیگه میاد دست از او بر ندارد، خودشو به قاعده ببندد. چون به قاعده بسته است، در سایر اقوال و آراء و شبهات و اشکالات و نظرات سیر میکند. از تأسیس قاعده برای همینه. بعد از تحریر صورت مسئله، وقتی روشن شد که حرف اول را و احل لکم ما وراء ذلکم این آیه میزند، حرف دوم را لااقل پنج تا روایت داره، بیش از پنج تا روایت است که بعضی از اساتید و فضلا الحمدلله ای رو در تا حدود تا کنون تقریبا 102 قاعده از قواعد فقهی رو بعضی از فضلا اینا جمع آوری کردن. الان من شنیدم این بزرگوار در حدود 400 قاعده از قواعد فقهی رو داره جمع آوری میکنه که 9 جلدش چاپ شده الحمدلله، 8ش با صاحب شریعت. و این قاعده ان القاعده ان الحرام لا يحرم حلال را در جلد 8 ذکر کرده. خب این قاعده بعد از آیه مرجع است، از تحریر صورت مسئله، برای اینکه آدم خودش رو محکم ببنده به اون اصل، با اون حبل متین در سایر اقوال و آراء و متشابهات بحث بکنه، نه که به هر جا رسیده فوراً بچسبه به او. ما یه اصلی داریم اوحل لکم و وراء ذلکم، یک قاعده متقنی داریم که روایات صحیح که 5 تاش از این روایات معتبر به بعضی ها صحیح نقل شده، با 4 لسان در 5 حدیث این روایت رو خوندیم، حالا روایات دیگری هم هست البته. این دارد به اینکه حرام حلال را حرام نمی کند، ان الحرام لا یحرم الحلال، معصیت هست جهنم هست درجهش محفوظه، اما ما فتوا به حرمت بدیم دستمون بازه. این قاعده متقنی که دلت علیه نصوص المتصافره، در کنار اون آیه که متقن‌تر از هر چیز است، ما با اعتصام به این حبل متین باید درباره سایر آیات رو با سایر اقوال و آرا و شبهات و نقدها و بررسیها فحص کنیم، نه اینکه دست از اونها برداریم اینجا بگیم این ادعا اجماع کرده اون ادعا اجماع کرده، بعد میبینیم دست همه خالیه. اصل اولی، حرف اولی را آیه میزند و این 5 روایت که ان الحرام لا یحرم الحلال. بعد به منفردت میرسیم، بعد هم خیلی هم گفتن از این ادعاها مرحوم سید خیلی دارد که غیر از خودش کسی دیگه قائل نیست، از این منفردت های امامیه اجماع علی القاعده اصول رو برای همین گذاشتن، خیلی از این اجماع علی القاعده است. خلاف مرحوم شیخ طوسی رو شما مراجعه کنید، میگد به علیه الاجماع، بعد برمیگرده در مبسوط فتوا برخلاف میدهد. پس برام اجماع، اگه یه وقتی کسی خیال میکند این مطلب رو قاعده است، بعد برابر روی ادعا اجماع میکند، این در همون مقطع فتواش درسته چون اونجور استنباط کرده، اما بعد معلوم میشه قاعده در کار نیست، روایتی در کار نیست تا شما ادعا اجماع بکنید. مثل اجماع علی القاعده شیخ طوسی معروف است دیگر، در خلاف همسال ذلک. بنابراین اونچه که مربوط مسئله سوم بود تا این محدوده به پایان میرسد. حالا برسیم به تتمه مسئله 4 که لو اوقب غلام علا غلامن حکم شیه. فعلا بس در حرمت عینی است. یه وقت از حرمت درباره خود اون شخص است، مثل زنا ذات البر که او نکاح با او حرامه. یه وقتی در وابستگان اوست، اگر این کار چون جزء شعب مصاهره است، اگر این آمیزش سبب حرمت ازدواج با محارم اون طرف می شود، یا محارم نسبی یا محارم رضایی، این مقصد دوم عهده‌دار آن است. ایغاب غلام، چند تا روایتی که در باب 15 داشت گفت که مادر اون طرف، خواهر اون طرف، دختر اون طرف بر این فاعل محرم است. روایاتی که در این باب بود، اولی است که آیا خود فجور حرمت آور است یا نه، یک. ما چون داریم حرام لا یحرم الحلال، این اصل کلی است، آیا این چون حرام است محرم هست یا نه تکلیفا، و مفسد نکاح هست یا نه وضعا. آیا فجور غلام به غلامی، حالا این رو توصیه دادن که آیا مرد باشد، بزرگسال باشد، میانسال باشد، کوچی نوجوان باشد، فرق میکنه، نه با داخل غلام باشد، تعدی از غلام به غیر غلام که مگر اینکه القا خصوصیت یه امر عرفی باشد در این گونه از موارد، یا شاهد روایی داشته باشیم، وگرنه اساس ان الحرام لا یحرم الحلال این محکم است. خب پس مطلب اول است که آیا فجور غلام به غلام حرمت می آورد یا نه؟ فی الجمله بله می آورد، بلکه روایات متعدد داریم. حالا که حرمت می آورد، چون هر دو کار معصیت کردن، فرق نمی کند بین فاعل و مفعول، آیا همون طوری که نسبت به فاعل مادر، خواهر، دختر مفعول حرام است، عکسش هم هست یا نه، چون هر دو معصیت کردن، این هست یا نه؟ یا تحریم مخصوصی به فاعل هست. فرع بعدی، آیا این حرمه تحریم سابق و لاحقش علاوه زان واحد است یا فقط فجور سابق محرم است نه فجور لاحق؟ یعنی اگر کسی قبلا همسر انتخاب کرد، عقدی کرد، همسر اوست، بعد با برادر او که غلامیست ایقاب کرده، آیا این حرام لاحق باعث حرام شدن حلال سابق است یا نه؟ آیا از روایاتی همچین استفاده می شود یا نه؟ اگر از این روایت استفاده شد، خب مخصص اون قاعده است. اگر از این روایت استفاده نشد، مخصص اون قاعده نیست دیگر. این هم یه فرق. پس اینا فروعی است که باید محل بحث بشه. نصوصی که در باب 15 است، یعنی صفحه 444 تا 445، این چند طایفه است. یک طایفه دارد که خواهر و دختر مفعول بر فاعل حرام است، از مادر خبری نیست. یک طایفه در خصوص خواهر هست، از دختر و مادر خبری نیست. یک طایفه از دختر خبری هست، از خواهر و مادر خبری نیست. یک طایفه از مادر خبری هست، از دختر و خواهر خبری نیست. شاید از دختر به تنهایی مثلا روایت خیلی چیز نباشد. باید که اینها رو بررسی کرد، با قاعده سنجید. اگر چنونچه این سه چهار طایفه همه اینها سندن معتبر، دلالت هم معتبر باشن، اینا هیچ تعارضی ندارن، چون مثبته اینم. اگر ان الحرام لا یحرم الحلال به یکی از به هر کدام از اینا تخصیص بخورد، هیچ محذور ندارد. هم اون آب قابل تخصیص است، همه مخصصا میتونن کنار هم جمع بشن، چون مثبته اینم. هیچ کدام حصر نکرده که فقط بر فاعل خواهر او یا دختر او یا مادر او حرام است، حصری نکرده. اگر سند این سه چهار طایفه درست باشد، چون مثبتانن تعارضی ندارن و اون عام هم تخصیص اکثر لازم نمی آید، ان الحرام لا یحرم الحلال. مطلب بعدی آن است که اگر ما بخواهیم بگوییم بر کل واحد حرام است، هیچ کدام از اینها ظهوری ندارد در اینکه هم بر فاعل حرام است هم بر فاعل مفعول. ضمیر هم به کل واحد برگردد، شاهد داخلی و خارجی میطلبد، یا داخلی و خارجی، یا همچی شاهدی هم ما نداریم. بعضی از نصوص دلالت بکند که اگر غلامی نسبت به غلامی فجور انجام داد و یکی بعد ازدواج کرد، خدا به او پسر داد، دیگری ازدواج کرد، خدا به او دختر داد، پسر این یکی نمیتواند با دختر اون یکی ازدواج کند. این مربوط به خود فاعل و مفعول نیست، مربوط است به پسر فاعل و دختر مفعول. این چون سندش معتبر نیست و مورد عمل اصحاب نیست، حد اکثر هم را کراهت می شود. حالا مرور کنیم به این روایت های هفتگانه باب 15. روایت اولی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده بود، این گرچه مرسل است ولی مال ابن ابی عمیر است که به مراسیل او اعتماد دارند و عمل میکنند. گاهی حتی شما میرید جواهر امثال جواهر تعبیر میکنند به صحیحه ابن ابی عمیر، با اینکه مرسل است، از نظر درایه مرسل است، گرچه از نظر رجال ابن ابی عمیر فرمایشش مثلا مورد قبول است. در روایت اولا دارد که ابن ابی عمیر عن بعض اصحابهی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فی رجل یعبس بالغلام قال این یعبسو بازی میکند. حضرت دیگه بازی میکند رو توضیح خواست. این همونجاست که میگن اگه ترک استفسال بود اطلاق داشت، ولی حضرت استفسال کرد، تفصیل داد. همون ازا اوغبه حرمت علیه ابنته و اخته، این ضمیر به هر دو برگرده، یعنی حرمت بر کل واحد اینها، خواهر و دختر کل واحد دیگری. این خیلی بعیده. که هیچ کدام از اینا اعتبار ندارد. ظاهر ضمیر به اون فاعل برمیگردد دیگه، چون تمام کلام صیغه موقب، نه موقب علی. اذا اوغب یعنی اولی، حرمت علی الموقب، اون وقت حرم علی الموقب ابن خودش که روشن است، بند اخت خودش که روشن است، یقینا به ابنه او برمیگردد و اخت او برمیگردد. اون با قرینه قطعی ضمیر ابنته و اخته به مفعول برمیگردد، وگرنه این دلیل ندارد. این که ممکن نیست یک کسی اوغبه به غلام، وقت بگیم اگر این کار را کرد خواهر خود فاعل، دختر خود فاعل بر او حرام است. خب قبلا هم حرام بود که نه. ضمیر ابنته و اخته یقینا به مفعول برمیگردد، چون اون معقول نیست که به فاعل برگردد. عمدان است که ضمیر علیه به کی برمیگردد؟ ضمیر علیه به موقع برمیگردد دیگر. اذا اوغبه حرمت علی الموقب، اون ضمیر ابنته و اخته الا ولابد به مفعول برمیگردد. برای اینکه معناش این نیست اگه کسی یه کار حرام میکرده خواهر او بر او حرام میشه، دختر او بر او میشه. خب خواهر او دختر او قبلا بر او حرام بود. نه طرف هایی که خب بله اون دیگه هر دو فاعل هم دیگه. بله خب این روایت اولا چون صحیح هست مورد عمل هم هست. روایت دوم به همین اسناد از وجود مبارک امام صادق است. رجل یأتی اخا امرأته، این برادر هم با برادر همسرش این ایغاب را عمل میکند. حضرت فرمود اذا اوغبه فقط حرمت علیه المرأه. این معلوم میشه به این که ایغاب سابق باعث حرمت لاحق است و ایغاب لاحق باعث حرمت سابق است. روایت سوم، حالا چون اون روایت اول از او به صحیحه یاد کردن و مورد عمل اصحابم هست، این یکی اگر مورد عمل اصحاب باشد و به ضعف ارسال رد نشود، خب اینم تخصیص پیدا بکنند. و تفریق بین سابق و لاحق هم قبلا گذشت که زنای سابق محرم است، زنای لاحق محرم نبود. روایت سوم این باب که مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه او ان محمد ابن علی ان موسی ابن سعدان الحنات، یه موسی ابن سعد است غیر از یک موسی ابن سعدان است غیر از این حنات که او مجهوله. این موسی ابن سعدان حنات هم که هند فروش و گندم فروش است یا هنود فروش است، بر تقدیر این توثیق نشده، خودش توثیق نشده. ان بعض رجالهی مرسلم هست، پس خود موسی توثیق نشده، یک محضور، مرسلم هست محضور دیگر. این موسی ان بعض رجاله اون بعض که مرسل است و نقل نشده میگوید من خدمت امام صادق سلام الله نشسته بودم، مرد بون حضرت عرض کرد ما ترافی شاب بین کانا مستحبین، در اون نسخه مزتجعین، چون اصل کار کاری بود که بسیار شنی بود، سعی میکردن در محضر امام سلام الله علیه به صراحه از اون کار نام نبرن. عرض کرد که دو جوانن اینا در صحبت یک دیگرن، اون نسخه ها مزتجعینن، زجی همن، هر دو در یک بستر خوابیده بودن. دیگه نگفت اینا چه کار کردن. فولد لهازا غلامون وللآخره جاریه، یکی از اینها بعد بزرگتر که شد ازدواج کرد خدا به او پسر داد، دیگری ازدواج کرد خدا به او دختر داد. آیت زوجو ابن هازا ابنت هازا، این دو نفر که در یک بستر زجیع هم بودن خوابیده بودن، یکی پسر خدا به پسر داد به دیگری خود دختر، آیا پسر این با دختر اون میتواند ازدواج کند یا نه؟ حضرت اون بله خوب بله سبحان الله لم لا یحل، چرا حلال نباشد؟ چون او خیلی تعدب کرد و سؤال رو باز نکرد، صرف ازتجاع یا مصاحبت را ذکر کرد. باز برای اینکه اینقدر شرمش کمتر بشه یا از شرم در بیاد، عرض کرد انه کان صدیقا له، اینا دوست هم بودن. این صدیق اگر تعبیر اتخاذ اخوان باشه همین است، اخدان که در قرآن آمده، این کار جاهلیت بود. اخدان یعنی دوستگیری، همینطوری که متاسفانه الان بین پسر دختر هست، در جاهلیت بود. این اتخاذ اخدان را که دختر دوست پسر داشته باشد، پسر دوست دختر داشته باشد، این همان است که در قرآن از عنوان اتخاذ اخدان یاد شده است، در کنار صفا. وقتی قرآن اینا رو ذکر میکند مجاوره هم ذکر میکند. ولا متخذی اخدانن، یعنی این پسر دوست دختر نداشت، این دختر دوست پسر نداشت. فقال، این تعبیر انه کان صدیقا له یک تعبیر نرمی بود درباره اتخاذ اخدان. فقال انه کان صدیقا له، قال فقال علیه السلام به این کانه فلا بعض، خب دوستش باشه چی میشه مگر؟ بعد دیگه ناچار شد پرده برداری کند و بگوید بالاخره اینا چی کار کردن. قال فانه کان یفعل به، تا اینجا رسید. فاعرض به وجهی، وجود بارک حضرت صورتش برگردوند. ثم اجابه و هو مستتر به ذرائهی، حالا یا خود او با ذراع خودش با آستین خودش صورت خودشون پوشون، یا حضرت این کار کرد. اون اعرض به وجهی هم همچین نیست، این شخص دیگه آخرین بار خجالت کشید و این کار رو گفت و صورتش برگردون و با آستین صورتش هم پوشون. حضرت فرمود این کان الذی کان منه دون الایغاب فلا بأس ان یتزوج، اگر آمیزشی نبود پسر این یکی با دختر اون یکی میتواند ازدواج کند. و این کان قد اوغب، اگر ایغابی بود پسر این نمیتواند با دختر اون ازدواج کند. فلا لهل یهل لهو، یعنی برای پسر این ان یتزوج با دختر اون. خب این گذشته از این که موسی بن سعد تا توثیق نشده. گذشته از او مرسلم هست، لذا اصحاب بهش عمل نکردن، حد اکثر حمل بر حضاضت و کراهت می شود. و از بحث کنونی ما بیرون است، بحث کنونی در باره خود فاعل هست که سؤال نکرده. این روایت را مرحوم شیخ به اسنادی عن محمد ابن حسن صفار عن ابراهیم ابن هاشم عن علی ابن اسباد عن موسی ابن سعدان، تا اینجا سند مرحوم شیخ درسته، اما تمام اشکال از موسی به بعد است. خود موسی مشکل داره، توثیق نشده، اونم که بعضی مرسل است. پس روایت سوم چیزی نیست که انسان بتواند برابر او فتوا بدهد. روایت چهارم که مرحوم کلینی عن الحسین ابن محمد عن المعلا ابن محمد عن الحسن ابن علی عن حماد ابن عثمان نقل بکند، میگوید که قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل اتا غلامن، که کنازان است، اتحل له اخته؟ فقال علیه السلام ان کان ثقبه فلا. خب اگر ثقبه ای بود و این کار را انجام داد، این نمیتواند با دختر او، خواهر او، ازدواج کند. این روایت از مادر و دختر خبری نیست، فقط از خواهر خبری هست. از خواهر، روایت اول دختر و خواهر بود، روایت سوم که دومم که درباره همسر خود بود هیچ، روایت سوم که اعتبار نداشت، روایت چهارم فقط از حرمت خواهر او سخن به میان آورد، روایت پنجم که مرحوم ابن باوه قومی در عقاب الاعمال نقل میکند، میفهمد روی عن ابی عبدالله، اینم مرسل است. توجه دارید که مرسله های مرحوم صدوق یکسان نیست. اونجایی که مرحوم صدوق فهمید قال صادق علیه السلام، تقریبا بزرگان به این گونه از مراسیل مرحوم صدوق اعتبار بکنن، برای اینکه بر او خیلی مسلم و شفاف بود، به صراحه میگه قال صادق علیه السلام. اما اون گونه از مراسیلی که از سنخ روی عن صادق و مانند آن آمده، نه دیگه، جز مراسلی است که به او احتمال ندن، حالا حمله بر استحباب یا کراهت باننده میکنن. این از اون مراسل قسم دوم است. چون در ادله کراهت و چی تسامح میشه دیگه، تسامح در ادله سنن و کراهت هم از همین قبیله دیگه. یه وقت کسی فتوا میدهد، بله فتوا به جزدی بخواد بده، از سند میخواد، اما تسامح در ادله سنن اینه. اگر ما در ادله کراهت هم مثل ادله سنن تسامح بکنیم، بله بشه بینواد. روی عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل لعب بغلام قال علیه السلام اذا اوقب لم تحل له اخته ابدا. خب پس روایت چهارم و پنجم که درباره خصوص غلام هست، درباره خصوص خواهر هست، از دختر و مادر خبری نیست. روایت اول درباره دختر و خواهر است، از مادر خبری نیست. این روایت پنجی که مرحوم صدوق در عقاب الاعمال به صورت مرسل نقل شد، در محاسن برقی هم به صورت مرسل نقل شده. روایت ششم که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن یعقوب ابن یزید عن محمد ابن ابی امیر، اینم عن رجل، اینم مرسل است، نقل شده است از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، فی الرجل یعبس بالغلام قال اذا اوغب حربت علیه اخته و بنته. اینم شبیه روایت اول است که از خواهر و دختر سخن به میان آمده، از مادر سخنی نیست. لکن اون چرا که قسمت مادر را تعمیل می کند، روایت هفتم این باب است که مرحوم شیخ طوسی به اسنادش عن علی ابن الحسن ابن فضال، عن محمد ابن اسماعیل، عن حماد ابن عیسی، عن ابراهیم ابن عمر، عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل لعب بغلام هل تحل له امه قال این کان سقبه فلا. پس روایت یه مقدار مربوط به ام است، دو تا روایت مخصوص به اخت است، یک روایت مربوط به اخت و بنت است، و جمع اینها هم در یک روایت نیامده، لکن مثبتانن تعارض داخلی ندارن، همشون میتونن مخصص باشن. عمده آن است که این فرمایش مرحوم حاج آقا رضا همدانی تو کتاب زکات مسوار فقها حرف بسیار حرف لطیفی است. اگر همه این بزرگانی که خودشون گفتن یه رجال داریم، یه درایه، نه اینها رجالش تام بود نه درایش تام بود، رجالش تام نبود برای اینکه بعضی ها توثیق نشده، مثل مسعود بن سعد، موسی بن سعد، درایش تام نبود برای اینکه مرسل است، ولی همه بین عمل کرده. یعنی چی؟ فرمایش من ماجارزا اینه که ما غیر از تبیین چیز دیگه نمیخوایم. که آیه هم که میگوید اینجا اکن فاسمون بنابیم، برای اینکه برشون معلوم بشه، حالا برای ما معلومه، برای اینکه همه این بزرگانی که گفتن اگر کسی شناخته نبود حرفی حجت نیست، اگر درایه نداشت و روایت مرسله بود حجت نیست، همه دارن بهش عمل میکنن. منوش محفوظ به قرینه است دیگر. خب این ارتباط رو برای خودشون قبول هست، به ما گفتن، خود همونا فرمودن که شما عمل نکنید. یه وقت هست کسی اسمینان خصوصی پیدا میکند از فرمایش بحرالعلوم یا دیگران، طوبی له حسن و مآب، اما خودشون فرمودن در اصل غیبت اگر کسی گفت من خدمت حضرت رسیدم، شما ترتیب اثر اولی ندید، تکذیبم نکنید، نگید این شخص فاسق است، اما اثر فقهی بخواد بار کنید نمیشه. یه وقتی کسی بین خود و بین خدای خود طمأنینه پیدا میکند، اون میشه سید بحرالعلوم و امثال ذالک، اون طوبی له حسن و مآب. اما به ما گفتن که شما در اصل غیبت به همه این سنت عمل کنید و روایه عمل کنید و قواعد عمل کنید. اگر چون چه خود این زواد آمدن به این در عبادت بکنن، فرمایش مرحوم شیخ حاج آقا رضا اینه که هازا نوع تبینه، ما یه طمأنینه میخواییم و یقینا مطمئنیم. همه اینا بزرگان فتوا دادن و از خبر اول که ابن ابی نمل نقل بکنن تعبیر به صحیحه کردن. مرحوم شیخ قرینی همراه بود دیگه. پس بنابراین این تا اینجاش تمام است الحمدلله. را فرع بعدی والحمدلله.